پیام مولا از بستر شهادت. شرح وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان علیرضا بختیاری. جلسه دوم، راه رهایی از محبت دنیا. و من وصیت له علیه السلام للحسن والحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله اوصیکما بتقوی الله و الا تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تأسفا على شیء منها زوی عنکما و قولا بالحق و املا للاجر و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. از جمله وصایای امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیهما السلام است، آن هنگام که ابن ملجم لعنت الله علیه آن حضرت را مضروب ساخته بود: سفارش می کنم شما را به تقوای الهی و اینکه در پی دنیا نباشید، هرچند دنیا در پی شما براید و بر چیزی از دنیا که از شما گرفته شده است اندوهناک مشوید و به حق سخن بگویید و برای پاداش آخرت کار کنید و دشمن ستم کار و یار ستم دیده باشید. مروری بر مطالب پیشین. آخرین وصایای امیر المؤمنین علیه السلام که در بستر شهادت بیان شده، به اقتضای شرایط قطعاً باید مشتمل بر مطالبی بسیار ارزنده و کارگشا برای جامعه اسلامی و مسلمانان و پیروان آن حضرت باشد. هرچند ممکن است ظاهر این عبارات ساده به نظر برسد، اما باید بدانیم عمق آنها و تأثیری که میتواند در زندگی ما داشته باشد بسیار حیاتی و مهم است. ما اگر به این سفارش ها عمل کنیم، همای سعادت در زندگی فردی و اجتماعی ما پر خواهد گشود و در آن سو نیز در صورت عمل نکردن با آنها شقاوت و بدبختی گریبانگیرمان خواهد شد. برخی از امور این گونه اند که خواه ما به آنها اهمیت بدهیم و خواه ندهیم، تأثیر خود را بر زندگی ما دارند. برای مثال، ما در بسیاری از اوقات از وجود هوا غافلیم و به نقش و اهمیت آن در زندگی خود توجهی نداریم. روشن است که اگر فقط چند لحظه کوتاه هوا به ما نرسد، حیاتمان به خطر خواهد افتاد. اما اهمیت ندادن ما به هوا موجب سلب نقش سازنده آن در زندگی ما نیست و ما پیوسته از هوا استفاده می کنیم و اکسیژن موجود در آن لحظه به لحظه استمرار حیات ما را تضمین می کند. اکنون باید توجه داشته باشیم که سخنان اهل بیت علیهم السلام و از جمله این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام این گونه نیستند و اگر ما با آنها اهمیت ندهیم و آنها را به کار نبندیم، عواقب سوءی در پی خواهد داشت. اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام آنچه را که برای بشر لازم تر بوده است با بیانی صریح و روشن در اختیار وی قرار دادند و بیشتر بر آن تأکید ورزیدند. اما متاسفانه در بسیاری موارد این بیانات برای ما جنبه عادی پیدا کرده و اهمیت چندانی به آنها نمی دهیم. در هر صورت باید مراقب باشیم که این بیانات نسخه های نجات بخش جامعه بشری اند و به ویژه ما پیروان اهل بیت علیهم السلام اگر به آنها توجه نکنیم خسارات جبران ناپذیری بر ما وارد خواهد شد. اکنون با توجه به این نکته به سراغ این وصیت شریف می رویم و شرح آن را پی می گیریم. امیر المؤمنین علیه السلام در این وصیت پس از سفارش به تقوا به این نکته اشاره فرمودند که و الا تبقی دنیا و ان بقت کما بلا تأسفا علا شیء منها زوی انکما. به دنبال دنیا نروید گرچه دنیا به دنبال شما بیاید و بر چیزی از آن که از شما گرفته شده اندوهناک نشوید. یکی از مسائل مورد تاکید امیر المؤمنین علیه السلام در جای جای نهج البلاغه همین است که به مؤمنان و پیروان خود سفارش می کنند که به دنیا بها ندهند، به آن دل نبندند و زخارف دنیا را قبله و معشوق خود قرار ندهند. اصولا اگر بیانات مربوط به تقوا و تحذیر از دنیا را از نهج البلاغه برداریم شاید مطلب چندانی در آن باقی نماند. این دو مسئله یعنی تقوا و تحذیر از دنیا دو محور اساسی بسیاری از بیانات و کلمات امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است. در هر صورت اشاره کردیم که در مورد حب دنیا که در این فراز از وصیت امیر المؤمنین علیه السلام بدان اشاره شده سوالاتی قابل طرح و بحث است. از جمله یکی این سوال بود که منظور از مذمت دنیا در روایات چیست؟ چرا در روایات ما این همه از دنیا مذمت شده تا آنجا که فرمودند الدنیا ملعونتون ملعونون ما فیها؟ نتیجه بحثی که در این زمینه انجام دادیم این شد که منظور از مذمت دنیا مذمت زمین و آسمان و گیاهان و سایر مخلوقات خدای متعال نیست، بلکه آنچه مذموم است نوع برخورد ما با دنیاست. اگر دنیا مذمت شده است، در واقع دلبستگی ما به دنیا و عشق ورزیدن ما به آن مقصود است، نه آن که خود دنیا از آن جهت که مخلوق خداوند است عیب و اشکالی داشته باشد. خدای متعال هرچه خلق کرده نیکو آفریده و عیبی در آن نیست.
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلقه.
آن کسی که هر چیزی را که آفریده نیکو آفریده است. این آسمان و زمین و ستارگان و حوادث و پدیده هایی که در عالم تحقق پیدا می کنند همه تابع حکمت الهی و نظام احسن است. مذمت در واقع متوجه ماست در این که وسیله را با هدف، راه را با مقصد و مقدمه را با زل مقدمه اشتباه بگیریم. فرض کنید اتومبیلی لوکس را در اختیار ما قرار دادند تا برای تردد و رفت آمد از آن استفاده کنیم. حال اگر کسی به جای سوار شدن به ماشین مشغول شستن و تمیز کردن و برق انداختن و خوشبو کردن آن شود و ماشین را هیچ حرکت ندهد، آیا این کار احمقانه نخواهد بود؟ مسئله دنیا نیز مسئله مرکب و وسیله است، همچنان که در روایت فرمود
لا تسب الدنیا فنعمت متیت المؤمن فعلیها یبلغ الخیر و به هاین جوم نشر.
به دنیا بد نگویید زیرا دنیا مرکب خوبی است برای مؤمن که سوار بر آن به خیر دست میابد و به وسیله آن از شر نجات پیدا میکند. دنیا برای مؤمن وسیله و مرکبی بسیار خوب است که میتواند او را به خیرات برساند و از شرور نجات بخشد، اما این در صورتی است که آن را مرکب و وسیله حساب کنیم و با سوار شدن بر آن خود را به مقصد برسانیم، نه آن که تمام توجهمان معطوف خود این مرکب شود و به جای استفاده سرگرم شستن و برق انداختن و تزیین آن شویم.
این دنیا مرکب و وسیله است، نه مقصد و هدف. به مرکب باید به آن اندازه رسیدگی کرد که برای رساندن به مقصد لازم است، اما توجه بیش از این به آن کاری غیر عاقلانه و کودکانه است. بنابراین عیب در دنیا نیست، عیب در نوع نگاه ما به دنیا است که ما هدف اصلی را که دنیا وسیله رسیدن به آن است فراموش می کنیم و می پنداریم خود دنیا هدف است. مقصود بیاناتی از این قبیل که لا تقتر رو به دنیا، فریب دنیا را نخورید نیز همین است. فریب دنیا همین است که انسان خیال کند مقصد دنیاست و حالان که دنیا فقط وسیله و راه رسیدن به مقصد است، نه خود مقصد و هدف. اگر ما به چشم وسیله و راه به دنیا نگاه کنیم، هیچ عیب و ملامتی ندارد و بسیار هم خوب و پسندیده است. خود امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ کسی که از دنیا بد می گفت او را ملامت کردند و فرمودند دنیا جایی است که اولیای خدا در آن تجارت می کنند و بهشت برین را به دست می آورند. متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمت و ربحوا فیها الجنه. دنیا محل تجارت دوستان خداست که در آن رحمت خدا را کسب می کنند و بهشت برین را بهره می برند. در جای دیگر نیز می فرمایند راه رسیدن به آخرت و نعمتها و سعادت اخروی همین دنیاست و اگر دنیایی نباشد آخرتی هم در کار نخواهد بود. به دنیا تحرز الاخره، آخرت به وسیله دنیا به دست می آید. اگر این دنیا نباشد و انسان عمل خیر در آن انجام ندهد، در آخرت به ثواب و پاداشی نخواهد رسید. دنیاست که ما را به آخرت می رساند. بنابراین مذمت هایی که در آیات و روایات وارد شده در واقع به ما و نه به دنیا باز می گردد. همان گونه که در گفتار پیشین اشاره کردیم، آنچه مذموم است نوع نگاه و نگرش ما به دنیا است. به اصطلاح ادبی توصیف دنیا به بدی و مذمت آن از باب وصف به حال متعلق است، یعنی مذمت در واقع مربوط به رفتاری است که ما با دنیا داریم، نه خود دنیا، و این مذمت مجازاً به دنیا نسبت داده می شود. این گونه مجاز در عرف نیز شایع است و ما در محاورات روزمره خودمان نیز در موارد متعددی آن را به کار می‌بریم. اما مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که چرا با وجود آن که ما به طور فطری و تکوینی به دنیا گرایش و علاقه داریم، گفته می‌شود باید ریشه این محبت را از دل برکنیم. ما در این دنیا متولد می شویم، در آن رشد می یابیم و بزرگ می شویم، از لذایز آن برخوردار می شویم و با آن انس می گیریم. از این رو بسیار طبیعی است که نسبت به دنیا محبت و دلبستگی داشته باشیم. با این حال چرا در روایات تأکید می شود که این محبت را از دل بیرون کنیم؟ مگر دنیا مخلوق خدا نیست؟ مخلوقات خدا هم که همه بر اساس حکمت و طبق نظم احسن آفریده شدند.
الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان.
آن کس که هر چیزی را که آفریده نیکو آفریده است. با این حال پس چرا ما نباید دنیا را دوست بداریم؟ با بحثی که تا کنون داشته ایم پاسخ این سوال نیز روشن شده است. مضمون بودن حب دنیا آنجاییست که دنیا ما را از هدف و مقصود اصلی باز دارد. اگر دنیا را به عنوان وسیله‌ای که ما را به هدف و آخرت میرساند دوست داشته باشیم، اشکالی ندارد. اشکال در جاییست که دوست داشتن به نفع استقلالی باشد. دوست داشتن دنیا به عنوان ابزار، راه، طریق و وسیله کسب رضایت خداوند و رسیدن به آخرت و سعادت جاوید هیچ مذمتی ندارد. مذمت از جایی شروع می شود که دنیا به خودی خود و بدون لحاظ اینکه وسیله کسب آخرت است دوست داشته شود. برای وضوح بیشتر مطلب ذکر مثالی خالی از لطف نیست. فرض کنید فرزند شما بیمار است و برای او دارویی تهیه کرده اید. بسته‌بندی و شیشه محتوی دارو هم بسیار زیبا و رنگین است. اکنون کودک به جای خوردن دارو آن را با اسباب بازی اشتباه گرفته و به خود آن بسته و شیشه چسبیده و دلخوش کرده است. یا فرض کنید لباسی برایش خریده اید و در بسته و کادویی به دستش می دهید. او به جای درآوردن لباس از پاکت و پوشیدن آن، تمام توجهش معطوف نقش و نگارهای کاغذ کادو یا خود لباس شود و هیچ کاری به لباس و پوشیدن آن نداشته باشد. شما که بزرگتر و عاقل هستید، متوجهید که این کار او اشتباه و تحت تأثیر احساسات کودکانه و نداشتن درک درست و صحیح است. لباس برای پوشیدن و محافظت بدن است و دارو نیز برای خوردن و بهبودی پیدا کردن. اینکه کودک می‌خواهد با لباس و شیشه دارو بازی کند، اشتباه گرفتن هدف با وسیله است. این مثال دقیقاً در برخورد و مواجهه افراد بزرگسال با دنیا تطبیق می‌شود. اشکال اکثر انسان‌ها این است که به جای استفاده از دنیا برای رسیدن به مقصدی دیگر، سرگرم خود دنیا می‌شوند. اینان به جای آن که نگاه عالی و ابزاری به دنیا داشته باشند، به خود دنیا خیره می‌شوند و نگاهشان به آن نگاه استقلالی است. آینه برای آن است که در آن اشیای دیگر را ببینیم و تماشا کنیم، نه آن که به خود آینه چشم بدوزیم و خیره شویم و برای مثال ببینیم قاب آن چه شکلی یا چه رنگی و از چه جنسی است و قطر و اندازه شیشه آن چقدر است. ما باید از طریق آینه ماورای آن را ببینیم و مقصود از نگاه به آینه دیدن خود آینه نیست. دنیا نیز همین گونه است. ما باید از طریق دنیا ماورای آن و آخرت را ببینیم، نه آنکه تمام حواس و توجهمان معطوف خود دنیا گردد. اگر انسان به خود دنیا نگاه کند، دنیا او را کور و کر و ذلیل می کند. انسان در این حالت چشم و گوشش از دیدن و شنیدن حقیقت کور و کر می شود. گناه برای انسان سم است و آخرت انسان و جامعه انسانی را تباه می کند. اما کسی که شیفته محبت دنیا شده، گوشش به این حرفها بدهکار نیست و گویا حقیقت را که جلوی چشم اوست نمی بیند. برای چنین کسی از تصرف در مالی که متعلق حقوق فقرا و ایتام و مساکین باشد یا خودرویی که متعلق به بیت المال باشد ابا ندارد. دلی که شیفته و عاشق دنیا شد دیگر موعظه در آن اثر نمی کند. حتی اگر پیامبر خدا هم او را نصیحت کند، در او تأثیری ندارد. کرانند، گنگانند، کورانند، پس ایشان عقل خود را به کار نمی گیرند. اگر حب دنیا به گونه نبود که انسان را از ماورا غافل کند، چندان ضرری نداشت. گوین که بالاخره انسان یک دل بیشتر ندارد و وقتی حب دنیا هرچند ضعیف در آن بود، حب خدا و اولیای خدا و آخرت کم می شود. در هر صورت خطر مربوط به جایی است که این حب آنچنان در دل رسوخ نماید که چشم را کور و گوش را کر کند. اینجاست که دیگر موعظه در آن اثر نمی کند. دلی که شیفته دنیاست، هزار هم که آن را موعظه کنی نمی شنود و حتی ریشخند می زند و مسخره می کند. کسی که چنین دلی دارد اصلا حاضر نیست در مجلس موعظه بنشیند یا کتابی را که مشتمل بر پند و موعظه است مطالعه کند. او دلش در جای دیگر است. بنابراین اگر طوری بود که محبت دنیا ما را از آخرت باز نمی داشت، جای محبت خدا و اولیای خدا را نمی گرفت و باعث این نمی شد که ما از حق چشم پوشی کنیم و به سراغ باطل برویم، چندان عیب و ایرادی نداشت. اما اشکال کار اینجاست که اینها تدریجاً ظهور پیدا خواهد کرد. هرقدر لذت دنیا بیشتر پای دندان آدمیزاده برود، محبتش به دنیا بیشتر می شود. و هرقدر محبت دنیا فزونی یابد، دیدن و شناختن و پذیرش حق کم می شود و علاقه با آخرت و خدا و اولیای خدا رو به افول می گذارد. یک ظرف نمی تواند چند مظروف را با هم در خود جای دهد، بیان که اندازه هیچ یک از آنها کم و زیاد شود. در یک ظرف اگر برای مثال آب باشد، نمی توان آن را پر از شربت کرد بدون آن که آب آن خالی شود. ظرف دل آدمی نیز هنگامی که با محبت دنیا و مادیات پر شد، دیگر جایی برای محبت خدا و آخرت و معنویات باقی نمی ماند و اشکال مهم محبت دنیا همین است. راهی برای خلاصی از محبت دنیا. با این وصف اکنون این سال پیش می آید که چه کنیم تا از این محبت خلاص شویم و نجات پیدا کنیم. این دردی است که همه ما کم و بیش به آن مبتلاییم. تنها او حدی از بندگان شایسته خدا هستند که خداوند با آنها لطف کرده و محبت غیر خود را از دل آنان بیرون کرده است. البته این کار خداوند بی سبب و بی حکمت نیست و در اثر لیاقتی است که آنان از خود نشان دادند. آنان به اختیار خیش زمینه ای را فراهم می کنند که خداوند چون این لطفی در حق ایشان روا می دارد و ریشه محبت دنیا را به کلی از صفحه دل و ضمیر آنان بر می کند. امام حسین علیه السلام در فرازی از دعای عرفه به همین مطلب اشاره دارد: انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجؤوا الی غیرک. توی آن کس که نورها را در قلبهای دوستانت تاباندی تا آن که تو را شناختند و تو را یگانه دانستند، و توی آن کس که بیگانگان را از قلبهای دوستدارانت بیرون کردی تا غیر تو را دوست نداشته باشند و به غیر تو پناه نبرند. آری، خداوند بندگانی دارد که نورهای معنوی خیش را بر دلهای آنان تابانده و ایشان در پرتوی تابشان انوار خدا را شناختند و به زلال معرفت الله رسیدند. اشراق نور در دل امر مهمی است که ما از درک حقیقت آن عاجزیم. نتیجه این اشراق نیل به مقام معرفت الله است که غایت آرزوی اهل دل و اولیای خداست. معرفت حاصل از این اشراق آنچنان قوی است که محبت تمامی اغیار را از دل می زداید و جز محبت حضرت حق محبتی در آن باقی نمی گذارد. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجؤوا الی غیرک. خوشا به حال اولیای خدا که چون این لیاقتی را در خود ایجاد می کنند که خداوند دل آنها را مخصوص خود می گرداند و جایی برای محبت غیر خود در آن باقی نمی گذارد. ما اگر بهره‌ای داشته باشیم این است که نسبت به چنین انسانهایی عشق بورزیم و ارادت پیدا کنیم، وگرنه دلهای آلوده ما کجا و اشراق و تابش چنین انواری کجا؟ البته مایوس هم نیستیم و آرزو داریم که خداوند از خوان رحمت بیکران خود و به برکت توسل و عرض ارادت به این اولیای الهی این لیاقت را به ما نیز مرحمت فرماید که دلهایمان از محبت اغیار پاک گردد و محبت و معرفت خدای متعال در آن جایگزین شود. در هر صورت از این دست احبا و اولیای الهی که بگذریم، همه ما کم و بیش به این درد مبتلا هستیم و باید ببینیم راه نجات از محبت دنیا چیست. یکی از راه‌های علاج و درمان این بیماری تفکر درباره عیوب محبت دنیا و توجه به آنهاست. ملاک انسان در همه کارهای اختیاری محاسبه نفع و ضرر آن کار است. اگر انسان تصدیق کند که کاری برای او منفعت قابل توجهی در پی دارد، به انجام آن کار اشتیاق پیدا می کند. و اگر تصورش این باشد که آن کار ضرر مهم و قابل توجهی برایش به همراه دارد، از آن اجتناب می ورزد. در اینجا نیز انسان باید عیوب دنیا را بشناسد، محاسن آخرت را هم ملاحظه نماید، سپس حساب کند و ببیند آیا صرف می کند که دل به لذایز دنیا ببندد و از نعمتها و مواهب اخروی محروم گردد؟ بسیاری از بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه و همچنین بیانات سایر ائمه اطهار علیهم السلام ما را به همین امر توجه می دهد. اصولاً یک راه عمومی تعلیم و تربیت همین است که اگر بخواهند کسی را از کاری و چیزی برحذر بدارند، آن را تحقیر می کنند و عیبها و بدیهای آن را برایش بیان می کنند و سوی دیگر محاسن ضد آن را توضیح می دهند. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره تحذیر از محبت دنیا در نهج البلاغه مکرر از این روش استفاده کردند. آن حضرت با بیانات مختلف پستی و حقارت دنیا را بیان فرمودند. از جمله در جایی می فرمایند: لَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَتِ عَنْز. این دنیای شما نزد من از عطسه بزی بی ارزشتر است. می فرماید این دنیایی که اینقدر به آن دل بسته اید و برایش سر و دست می شکنید و عمر خود را صرف می کنید تا بهره ای ناچیز از آن به دست آورید، می دانید پیش من چقدر ارزش دارد؟ اگر بزی سرما خورده باشد و عطسه کند و آب از بینیش سرازیر باشد، چه منظره نفرت انگیزی است؟ این دنیا نزد من بیش از این ارزش ندارد. در جای دیگر می فرماید: والله لدنیاکم هاذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. به خدا سوگند، این دنیای شما در چشم من پستر است از استخوان خوکی که در دست شخصی گرفتار به بیماری خوره باشد. به خدا سوگند، این دنیای شما در چشم من پستر است از استخوان خوکی که در دست شخصی گرفتار به بیماری خوره باشد. خوک وقتی زنده هم هست موجود پلید و زشت و نفرت انگیزی است، به ویژه در نگاه مسلمانان که آن را نجس العین و گوشتش را حرام می دانند. شاید در میان حیوانات حیوانی به پلیدی خوک نباشد. این حیوان هر کثافت و هر چیز گندیده و پوسیده و پستی را می خورد. از این رو حتی زنده آن هم نفرت انگیز است. حال تصور کنید اگر این حیوان بمیرد و گوشتهایش فاسد شود و بریزد و استخوانهایش باقی بماند، چقدر تنفرآور است. حال تصور کنید این استخوان در دست فردی مبتلا به جذام باشد. این استخوان چقدر میتواند انسان را جذب کند؟ استخوان خوک مرده‌ای در دست انسانی مبتلا به خوره و جذام چه چیز جز نفرت و انزجاری در انسان ایجاد می کند؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: دنیا در چشم من همین گونه است. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام است. کسی که حتی آنان که معتقد به امامت آن حضرت نیستند، او را انسانی حکیم و فرزانه می دانند که سخنی به گزاف نمی گوید. من و شما که خود را شیعه آن حضرت می دانیم، آیا بعد از این سخن حق داریم سر سوزنی به دنیا رغبت داشته باشیم؟ بیان دیگر فرمایشی است که حضرت در زیقار و در مسیر رفتن به جنگ صفین به ابن عباس فرمود. حضرت در خیمه نشسته و کفشش را وصله می زند، کفشی که غیر از آن چندین وصله دیگر هم دارد. ابن عباس از دیدن این منظره متعجب می شود فرماندهی که عازم جنگ با دشمنی مثل معاویه است و باید تمام فکر و ذکرش جنگ باشد، نشسته و کفشش را وصله می زند. آن هم چه کفشی؟ کفش پاری که تنها کاری که باید در مورد آن انجام داد این است که باید آن را دور انداخت. از این رو ابن عباس به حالت سوال و اعتراض عرض کرد: در این شرایط این چه کاری است؟ حضرت فرمود: ابن عباس، این کفش چقدر ارزش دارد؟ ابن عباس گفت: هیچ. حضرت فرمود: این حکومت و ریاست شما نزد من به اندازه این کفش پاره ارزش ندارد. در هر صورت اینها یک دست بیاناتی است که دنیا را تحقیر و تلاش می کند با بیان پستی و بیارزشی دنیا مردم را از دلبستن به آن باز دارد. علاوه بر این دلایل و مستندات و بیانات نقلی، انسان با تحلیل عقلی نیز می تواند به این نتیجه برسد: مگر عمر زندگی ما در دنیا چقدر است؟ ما اگر خیلی در این دنیا عمر کنیم 100 سال است. 100 سال در مقابل عمر آخرت که بی نهایت است قابل مقایسه نیست. انسان عاقل بی نهایت را با 100 سال عوض نمی کند. علاوه بر این، لذایز دنیا مشوب به آلام و رنج ها و گرفتاری هاست و لذت خالص در دنیا وجود ندارد. برای مثال، انسان اگر بخواهد از لذت غذا برخوردار شود، کمترین زحمتی که باید بکشد این است که باید دهان و فکش را حرکت دهد و این کار خستگی دارد. حال بماند چقدر خون دل خورده و عرق ریخته تا پول خرید آن غذا و تهیه آن را فراهم کرده است. تمام لذت‌های دنیا همینطور است و قبل و بعد آن گرفتاری‌ها و زحمت‌هایی به همراه دارد. لذت خالص فقط در آخرت است.
قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه.
این نعمت‌ها برای کسانی است که در زندگی دنیا ایمان آوردند و روز قیامت خاص آنان می باشد.
لا یصدعون عنها ولا ینزفون.
نه از آن سردر گیرند و نه مست و بیخرد گردند. از این رو اگر بیانات نقلی و آیات و روایات هم نمی بود، عقل انسان حکم می کرد که لذت مشوب به 1000 مشکل و گرفتاری را به لذت خالص و عاری از هر رنج و زحمتی ترجیح ندهد. بنابراین چه بر اساس استدلال نقلی و چه بر اساس استدلال عقلی، باید از دنیا دل کند و از هر گونه دلبستگی به آن پرهیز کرد. کمترین مرتبه و حد نصاب این وارستگی این است که علاقه به دنیا مزاحم تکالیف اخروی نگردد. اگر کسانی توانستند به کلی ریشه این شجره خبیثه را از دل بکنند و جای آن محبت خدا و اولیای خدا را بنشانند، اهلن و سهلن و توبا لهم و گوارایشان باد. اما اگر کسی در این حد نتوانست، دست کم باید محبت دنیا در دلش آنقدر نباشد که او را به گناه و ترک واجب بکشاند و مانع تکامل معنوی و اخروی گردد. اگر کسی علاقه به مال دارد، دست کم حقوق واجب و وجوهات شرعی آن را بپردازد و به همسایه ها و خیشاوندان فقیرش رسیدگی کند. در غیر این صورت، این محبت به مال خطرناک خواهد بود. توجه به لذت بهتر و با دوام تر. کندن محبت دنیا از دل کار ساده‌ای نیست. ما از ابتدای تولد با این محبت انس گرفته ایم. نخستین لذتی که در این دنیا چشیده ایم لذتی مادی و دنیایی بوده است. کودک با اولین چیزی که آشنا می شود شیر مادر است که یکی از متاعهای دنیا است. خوردنی ها و آشامیدنی های دیگر و سایر مواهبی که ما در چند سال اول زندگی با آن سر و کار داریم همه از همین قبیل هستند. اصولاً تا چند سال آدمی از نظر بلوغ عقلی در حدی نیست که خواسته ها و لذایز معنوی برایش مطرح و قابل درک باشد و فقط دنیا و لذایز مادی را می فهمد و می طلبد. از این رو طی چند سال انسان با لذت‌های دنیا خو می‌گیرد و انس پیدا می‌کند و طبیعی است که این محبت در دلش ریشه بدواند. البته در این میان کسانی هم هستند که به هنگام تولد تسبیح خدا می‌گویند و به وحدانیت خدا شهادت می‌دهند و نام خدا را بر زبان جاری می‌کنند. آنها حسابشان جداست و عقل ما از فهم مقام آنها قاصر است. صحبت ما ناظر به افراد و انسانهای عادی و معمولی است. ما انسانهای عادی بخواهیم یا نخواهیم این گونه هستیم که از همان بدو تولد با لذتها و علایق دنیوی خو میگیریم و طی سنین قبل از تکلیف محبت دنیا در وجود ما ریشه میدواند. اکنون صحبت بر سر چگونگی تضعیف این محبت است. اولین قدم در این راه این است که توجه کنیم همه این لذت‌هایی که در دنیا هست شبیه آن ولی بسیار بهتر و با دوامترش در سرایی دیگر وجود دارد و در بسیاری از موارد شرط برخورداری از آن لذت بهتر و با دوامتر چشم پوشی از این لذت نازل زودگذر دنیا است. این حالت شبیه این است که به کودکی که شکلات و آب نباتی در دست دارد بگوییم اگر این را کنار بگذاری یک ساعت دیگر شیرینی و شکلاتی بسیار بهتر و خوشمزه تر به تو خواهیم داد. اگر کودک دو سه مرتبه این مسئله را تجربه کرد و دید که واقعاً با کنار گذاشتن این آب نبات چیز بسیار بهتری نصیبش می گردد، از آن پس دیگر به راحتی از خوردن آب نبات صرف نظر می کند و منتظر آن شیرینی بهتر و خوشمزه تر می شود. مهم این است که باور کند در صورت گذشتن از لذتی کوچک حتما از لذتی بزرگتر برخوردار خواهد شد. یکی از روش‌های تربیتی ائمه در ارتباط با انسان‌ها دقیقاً همین گونه است. مسئله ما مسئله همان کودک است و حقایق این عالم را درست درک نمی‌کنیم و به همین دلیل به متاع قلیل دنیا دل می‌بندیم. اما انبیا که از حقیقت عالم با خبرند به ما گوش زد می کنند که لذتی وجود دارد که بسیار بهتر و پایدارتر از لذت دنیاست.
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا.
لیکن شما زندگی دنیا را برمی گزینید با آنکه آخرت نیکوتر و پایدارتر است. گرچه شما دنیا را ترجیح می دهید و به لذتهای آن دل می بندید، اما بدانید از این لذتها بهتر و با دوامتر را در آخرت به شما می دهند، به شرط این که لذایزتان را در این دنیا محدود کنید و مرتکب حرام نشوید. بس این نیست که اصلا از دنیا لذت نبرید، لذت حلال گوارایتان، اما در مورد لذت حرام توقف کنید و از آن صرف نظر نمایید. اگر این گونه رفتار کردید، لذت بهتر و با دوامتر آخرت در انتظار شماست. البته طبیعی است کسی میتواند این امر را بپذیرد که به غیب و به آخرتی که ندیده است ایمان داشته باشد.
الذین یؤمنون بالغیب و بالآخرت هم یوقنون.
آنان که به غیب ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند. این که همه انبیا از ابتدا روی ایمان به خدا و قیامت تکیه می کنند و تلاش دارند که این امر در دلها ریشه بدواند و مستحکم شود، سببش همین است که تمام تعالیم بعدی مبتنی بر همین امور است.
ایمان بالله و الیوم الآخر.
در مقابل شیاطین جن و انس نیز تمام تلاششان این است که این دو رکن را تضعیف کنند و افراد را در مورد خدا و قیامت به شک و تردید بیندازند. برای تضعیف محبت دنیا ما باید ایمان به خدا و قیامت را هرچه می توانیم در خود تقویت کنیم. از آن سو نیز باید توجه داشته باشیم که یکی از اسباب تضعیف ایمان به خدا و آخرت همین محبت دنیا است. امیر المؤمنین علیه السلام در این باره می فرماید ان الدنیا لمفسدت الدین مسلبت الیقین، محبت دنیا باعث فساد دین و سلب یقین است. مفسده را ممکن است به ضم میم مفسده و یا به فتح آن مفسده بخوانیم، اما مسلبه را فقط باید به فتح بخوانیم و به ضم غلط است. از این رو معنای عبارت این است که حب دنیا دین را فاسد می کند و یقین را می رو باید و سلب می کند. آدمی زمانی که به دنیا دل بست و مزه لذتهای حرام دنیا زیر دندانش رفت، دیگر دلش نمی خواهد زیر بار چیزی برود که معارض و مزاحم آن لذت باشد.
بل یرید الانسان لیفجر امامه،
علت ایمان نیاوردن به معاد این است که انسان می خواهد آزاد و بی بند و بار باشد. طبع انسان این گونه است که چیزهایی را که او را محدود می کند و جلوی بی بند و باریش را می گیرد نمی خواهد قبول کند و زیر بار آن برود. از همین رو بیشترین مقاومت کفار در مقابل انبیا نسبت به مسئله معاد بوده، وانقدر که درباره پذیرفتن معاد مقاومت کرده اند، درباره هیچ مسئله سرسختی نشان ندادند، چرا که اگر معاد را میپذیرفتند، به دنبال آن باید بسیاری چیزهای دیگر را نیز قبول میکردند. بله گفتن به معاد و پذیرفتن آن مشکلات و محدودیت‌های فراوانی را به همراه داشت و آنان میخواستند با عدم پذیرش آن خیال خود را از بابت این مسائل و مشکلات راحت کنند. از این رو پیوسته تکرار می کردند که
ما ندری ما الساعت این نظن الا ظن و ما نحن
ما نمی دانیم رستاخیز چیست، جز گمان نمی بریم.
و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رجعت
و گمان ندارم که رستاخیز برپا شود. در هر صورت اگر یقین به آخرت باشد، آنگاه دل کندن از دنیا آسان می شود. اگر انسان بفهمد که این لذت دنیایی تزاحم دارد با لذتی شبیه آن ولی بسیار بهتر و بالاتر، آنگاه می تواند خود را متقاعد نماید که از آن صرف نظر کند.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
و کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از زیر درختان آنها جویها روان است، هرگاه میوه‌ای از آن روزی ایشان شود گویند این همان است که پیش از این نیز روزی ما بوده است و مانند آن نعمتها برای آنان آورده شود. اگر طالب لذت جنسی هم هستی، از این لذت جنسی حرام بگذر تا بسیار عالی‌تر و بهترش را که اصلاً با لذت جنسی دنیا قابل مقایسه نیست در آخرت به تو بدهند.
و لهم فیها ازواج مطهرت و هم فیها خالدون،
در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و آنها در آنجا جاودانند. برای رسیدن به باغ و قصر و ویلا حرام و حلال را نادیده مگیر و به کسب ثروت نامشروع روی میاور. اگر چند روزی شکیبایی پیش نمایی، باغها و خانه هایی به تو می دهند که وسعت و حشمت و زیبایی آن هوش را از سر می برد.
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
و شما را در باغهایی که از زیر درختان آن جویبارها روان است و سراهایی خوش در بهشتهای همیشگی درآورد. توجه به لذت انس. آنچه تا کنون گفتیم راهی است که انبیا برای تربیت عموم مردم در جهت نجات از محبت دنیا در پیش می گیرند. اما برای کسانی که همتشان عالی تر و معرفتشان بیشتر باشد و اندکی مزه انس با خدا و مناجات با او را چشیده باشند، راهی بالاتر نیز وجود دارد. اگر کسی لذت عبادت را درک و شیرینی انس با حضرت دوست را تجربه کرده باشد، می داند که از تمام لذتهای دنیا بالاتر و عالی تر است. عین الملوک و ابناء الملوک. بعد از نماز فریضه‌ای خدمت یکی از بزرگان بودیم. می فرمود اگر ملوک و سلاطین عالم می دانستند نماز چقدر لذت دارد، دست از سلطنتشان می کشیدند. بسیاری از انسانها چون این لذتی را نچشیدند و نمی دانند که چیست. کافیست فقط اندکی از این لذت را به انسان بچشانند. اگر انسان آن لذت را چشید و درک کرد، می فهمد که این لذایز دنیا سرگرمی و بازیچه بیش نیست.
و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب.
این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست. البته امثال بنده اگر میگوییم دنیا سرگرمی است و لذت حقیقی نیست، به کنه این سخن نرسیده ایم و فقط تعبدن و چون خدا فرموده تکرار میکنیم. اما صاحب دلانی که به لذت انس با خدا نائل گشتند، حقیقتاً ادراک میکنند که لذتهای دنیا هیچ ارزشی ندارد و بازی و بازیچه کودکانه بیش نیست. همه ما دیده ایم که کودکان گاهی به هنگام بازی با سنگ و خاک یا گل و چوب و اسباب بازی با هم دعوا می کنند و جنجال راه می اندازند. ما تعجب می کنیم که دو عدد سنگ یا دو تکه چوب و مقداری گل چه ارزشی دارد که آنها بر سر آن داد و فریاد و زد و خورد راه انداختند. اما کودک در آن عالم بچگی بیش از این نمی فهمد. در مورد دنیا نیز اگر انسان لذت انس با خدا را درک کند و مزه محبت خدا را بچشد، تعجب می کند که چگونه انسانهای عاقل تمام هم و غمشان را برای تحصیل دنیا و لذتهای آن گذاشتند. از این رو کسانی که به چنین بلوغ و رشدی رسیدند و نور محبت الهی در دلهایشان تابیده است، دیگر با محبت دنیا مشکلی ندارند و بیرون کردن آن از دل برایشان بسیار سهل و ساده است. آنان از آنجا که لذت وصل را چشیده اند، هر آنچه را که ایشان را از محبوبشان باز دارد کنار میزنند و از خود دور میکنند. انسانهای عادی در مورد محبوبهای دنیایی همین حالت را دارند. عاشق هنگامی که به محبوب و معشوق خود میرسد، دیگر به لذت خوردن و آشامیدن نمی اندیشد. لذتی که او از همنشینی و انس با معشوق میبرد کجا و لذت شربتی گوارا یا مرغی بریان کجا؟ حنای این قبیل لذتها در پیش خمار چشم معشوق هیچ رنگی ندارد. در هر صورت برکندن ریشه محبت دنیا از دل کاری ناشدنی و محال نیست. ملاحظه حال و وضع اولیای خدا گواه این مطلب است. البته برای امثال بنده که آلوده ی این محبت شده ایم و عمری را به همین منوال سپری کرده ایم، دلکندن از دنیا سخت است. اما این کار برای جوانهای عزیز به مراتب آسان‌تر است. جوانان عزیز باید قدر خودشان را بدانند و تا محبت دنیا در دل آنها راسخ نگردیده و رسوبات این محبت متعفن در وجودشان جایگزین نشده است، هرچه زودتر ریشه این شجری خبیث را در خود بخشکانند و شجری طیبه محبت خدا را به جای آن بکارند. شبهای ماه رمضان فرصت مناسبی است تا انسان با خدای خیش خلوت کند و با قرائت قرآن، مناجات و خواندن نماز دلش را متوجه خدا نماید و با تمرکز در توجه به ذات اقدس حق حالت انس را تجربه کند. اگر حالت انس برای انسان پدید آید، خواهید دید که ساعتی گذشته و شما اصلا متوجه گذشته زمان نشده اید. این حالت و تجربه لذت انس بهترین راهی است که به وسیله آن می توان محبت دنیا را از دل برکند. این یک قانون کلی است که اگر انسان شیرینی چیزی را چشید، تا چیزی شیرین‌تر نیابد از آن دست بر نخواهد داشت. همه ما لذت دنیا را چشیده ایم و خواه نخواه به آن دلبستگی پیدا کرده ایم و هنگامی می توانیم از آن دل برکنیم که لذتی بالاتر را تجربه نماییم. آنچه می تواند بر همه اینها غلبه پیدا کند، محبت خدا و لذت انس با او و همچنین انس با اولیای خداست. در این زمینه یکی از بهترین گزینه ها وجود مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام است. اگر ما به آن جناب توجه پیدا کنیم، حضرتش همیشه آمادگی اتصال دارد. آن بزرگوار مانند یک منبع عظیم مولد انرژی است و کافی است که شما گیرنده های وجود خود را به سوی او تنظیم نمایید تا حرارت و لذت انس سراسر وجود شما را فرا گیرد. امید که با اتصال به این مبدع نور همه دردهای ما که ریشش در محبت دنیاست مداوا گردد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.